معین هست. علی حسین یکی از قاریان خیلی خوب کشور مصر بوده که علاوه بر این که کار قرائت قرآن رو انجام میداده، ایشون در منزل خودش در 30 شب ماه مبارک رمضان هر سال از استاد محمد صدیق منشاوی دعوت میکرده و این 30 شب رو استاد منشاوی در منزل ایشون به تلاوت میپرداختن. خب رادیو قرآن در اون زمان تصمیم میگیره که این تلاوت ها رو ضبط کنه و استاد منشاوی تقریبا از بی‌نظیرترین قاریانی است که یا در این زمینه بی‌نظیر است که خب رادیو قرآن دنبال این بوده که ایشون رو ازش دعوت کنن و بیارن و بهش کرسی تلاوت بدن. ما بقیه قاری ها آزمون دادن، در برابر هیئت معارض سنجی قرار گرفتن، اما استاد منشاوی یک تعصب خاصی داشته که در برابر میکروفون رادیو خواندن رو برای خودش شهرت میدونسته و خیلی مایل به این نبوده که در این کار ورود کنه و برای رادیو قرائت انجام بده. خب مسئولین رادیو قرآن تماس این تصمیم رو میگیرند که هیئتی رو برای ضبط تلاوت‌های محمد صدیق منشاوی به منزل علی حسین بفرستند و این کار رو هم انجام میدن و تلاوت‌های خیلی خوبی رو از استاد منشاوی در منزل علی حسین در شب‌های ماه مبارک رمضان ضبط می‌کردند. خب مسئولین رادیو همچنان پیگیری می‌کردند، تصمیم داشتن بر اینکه تلاوت‌های استاد منشاوی رو علاوه بر اینکه ضبط می‌کنن، استاد منشاوی رو بتونن قانع کنند که بیاد و در رادیو قرآن، رادیو مصر تلاوت داشته باشه. خب استاد منشاوی هم همچنان بر این عقیده بوده که من خیلی تمایلی به خواندن در رادیو ندارم، تا اینکه شخصی رو به نام عبدالفتاح پاشا که ایشون یک شخصیتی بوده که هم در رادیو مصر کار میکرده و هم از کارمندان ارتش مصر بوده و دوستی خیلی زیادی هم با استاد منشاوی داشته، ایشون واسطه میشه و این اتفاق مهم رو بالاخره به سرانجام میرسونه. خلاصه استاد منشاوی از سال 1953 میلادی وارد رادیو قرآن میشه و تا آخر عمر خودش، یعنی سال 1969 میلادی که سال وفاتش هست، در رادیو تلاوت میکرده و تلاوتهای بسیار ارزنده‌ای از ایشان در رادیو مصر به جای مونده. استاد منشاوی وقتی از دنیا میره، محمود برادرش میره رادیو و اونجا به مسئولین رادیو میگه که اجازه هست که من بعد از برادرم بیام و اینجا قرآن بخونم و جانشین برادرم بشم. اونها میگن فقط راهش این است که از هیئت مهارت سنجی وارد رادیو بشی و رادیو ارثی نیست که حالا اگر برادر شما فوت کرده، شما بلا فاصله بعد از فوت ایشون بخوای جایگاهی پیدا کنی و به تلاوت بپردازی، بلکه راه ورود راهی است که در برابر هیئت معارض سنجی قاریان قرآن به رادیو مصر قرار بگیرید و خب محمود در اون سال این کار رو میکنه، موفق نمیشه و چندین سال بعد آزمونی میده و در برابر هیئت معارض سنجی قرار میگیره و ورود پیدا میکنه به رادیو. با ما همراه باشید تا ساعت 18.
رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الآخرین و اجعلنی من جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين
دوست عزیزی پیامک زدن و گفتن که استاد مشاوی در حوزه قرائت قرآن فقط الگوه نبوده، بلکه در حوزه کار معنویت و حوزه کارهای معنوی هم بسیار الگو بودن. من یه خاطره ای رو از استاد مشاوی از زبان پسرشون که در زندگی نامه ایشون آمده عرض کنم و انشالله لحظاتی بعد تلاوت سوره روم رو با همدیگه بشنویم که استاد مشاوی خاطره ای رو پسر ایشون تعریف میکنند و در زندگی ایشون هست که ایشون میگن که پدرم محمد برای پدرش صدیق تعریف میکرد که یک بار در سال 1953 در یک مجلس قرآنی حضور پیدا کردم که هزاران نفر نشسته بودن تا تلاوت من رو بشنوند. خب اونجا دیدم که مشاوی به پدرش میگه دیدم که با صوت بازی میکنن و گاهی صوت من رو قطع میکنن و صدای میکروفون نمیگذارن که به خوبی به همه برسه. میگه اونجا بلا فاصله میکروفون رو کنار گذاشتم، بلند شدم ایستادم و ایستاده شروع کردم بدون میکروفون قرآن خوندن و گاهی مثلا اگر حس میکردم در قسمتی از مجلس صدای من نمیرسه به سمت اون قسمت حرکت میکردم و خب اونجا تمرکز میکردم، میستادم و قسمت دیگه و فراز دیگه از تلاوت رو میخوندم. میگه حس کردم و دیدم اونجا که اون افرادی که این شیطنت رو کرده بودن خیلی شرمنده شدن و مجلس رو رها کردند و رفتن. و بعد که صدیق مشاوی یعنی پدر محمد از محمد میپرسه که اون افرادی که این کار رو کردن میشه به من معرفی کنید، محمد صدیق مشاوی هرگز این کار رو قبول نمیکنه و میگه همونطور که خداوند ستار است و پوشاننده عیوب است، ما هم باید عیبهای مردم رو بپوشونیم و راضی نیستم به این که عیب این شخص رو که دیدم ازش بخوام برای شما ایشون رو معرفی کنم.